بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع مواجهه با دشمن یا مواجهه با باطل بر اساس اون قاعده معقولی که عرض کردیم سابق، یک اصل داریم و ما بقیه میشه فروع. در تمام موضوعات هم اینطوره، گرچه ما در محاوره میگیم هر کاری اصولی داره، درستم است، اشکال نداره اینو بگیم، ولی اونجایی که فلسفه با کلمات کارشو پیش میبره و هیچ ابزار دیگه ای نداره، برای همین تو مباحث فلسفی و علمی کلمات رو دقیقا میذاره سر جای خودش که یک اصل داریم و ما بقیه فروعن، یک فرع هم نداریم، چون همونجوری که در ذات فرع هست، فرع از یه چیزیه، اون یه چیز همون اصله، فرع از یه چیزایی نیست. دقت میکنین؟ یعنی اگر یه چیزایی داشته باشیم اینا میشن فرع نه اصول. اگر چند چیزه میشه فرو، همیشه فرو، همیشه چند چیزه. حالا این چند چیز از چند چیز به وجود اومدن؟ باشه، آره، اون چند چیز هم فروه، اون چند چیز از چند چیز اونم فروه، تا به یه جایی برسیم که دیگه چند نیست، یکه، اون میشه اصل. به اون اصل نمیگن اصول، میگن اصل. موضوع مواجهه با دشمن، یک اصل داریم ما بقیه فرو. چه بسا ما، حالا چون بحثمون مهمه و نمیخوام به عرض برم، فقط اشاره میکنم، چه بسا وقتی بحث فرو میاد بحث اولویت هم میاد، چون تعدد داره دیگه، چپ راست بالا پایین تعداد داره، پس باید ببینیم که کدوم بالاتره. و تو اصل نه اولویت نه شدت و ضعف، هیچی نیست، اصل اصله. مثالش هم همون درخت باشه، بعد در مورد میوه، سایه، برگ، تولید اکسیژن، تولید دی اکسید کربن اینا صحبت کنیم، درخت نباشه همه این صحبت ها. حالا اگه به یک کسی بگیم میوه میخوای یا سایه، میگه میوه، میآفرین. میگن میوه فروشی کجاست؟ نمیگن سایه فروشی کجاست. این میشه مرتبه بندی فرو. سایه هم برای خودش چیزیه، بله، نمیفروشنش، فرو بشین حال کن، اینم یه فرعه. فرو همیشه اینه دیگه، خودتون حدیث مفصل از این مجمل بخونید، فروع دین یعنی چی؟ اینا مرتبه داره، اگه سایه رو بفروشی بهت شک میکنن، اگه میوه رو نشوری میوه رو بله نفروشی بهت شک میکنن، اگه میوه رو بعد بفروشی بهت شک میکنن، بعد کم کم به اون درخت شک میکنن. و الاخر فقه ها کلمه خوبی رو به کار بردن، فروع دین، درسته. آره، در این وقتی بگم فروع دین یعنی فرع با فرع فرق دارد. اصول دین هم که نداریم، اصل یه چیز بود که صحبت کردیم. برگردین، حالا نمیخوام به اون سمت برم، این ماجرای اصل و فرو میاد در یک موضوعی به نام دشمن و خیلی هم مهمه. به قدری ماجرای دشمن مهمه که امیرالمومنین علیه السلام در اون چند سال که اصطلاحاً غصب کرده بودن خلافتشون و حکومتشون و ایشون را می اومدن مشاوره می دادن، یه جایی عصبانی شدن، هی می اومدن به حضرت می گفتن که آقا اینا دین اسلام رو درس می دن در مساجد، حضرت سکوت می کردن. یه جایی عصبانی شدن، ناراحت شدن و اون فرمود یه چی درس میدن؟ پرسید چی درس میدن؟ و گفتن همینو که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة، همه اینا رو درس میدن. حضرت خیلی ناراحت شد، فرمود اینا از ایمان صحبت میکنن اما از طاغوت صحبت نمیکنن، یک فر به طاغوت رو درس نمیدن. اون ناقل دید آره، آقا کلن بنی امیه ممنوع کرده بودن تفسیر یک فر به طاغوت، یعنی دشمن. حضرت ناراحت شد، عجب آدم هایی اینا، یک فرهنگ دیگه، یک فرهنگی هست بعد از سقیفه که این فرهنگ چیزی به نام دشمن نداره، اگر داره شخصیه. که حالا امشب یه قدری ما پای درس از زینب گرسان اینو کسب کنیم که واقعا هم جای گیر نمیاد جز محضر حضرت بانو، که اگر هم درست باشه تأخر تقدم گاهی درست، اگر هم درست باشه اول یک فر به طاغوته بعد یومن بالله. حضرت میگفت چرا از این صحبت نمیکنن، از ایمان صحبت میکنن. خیلی عجیبه. دشمن پس مهمه. جای دیگه من دیده بودم و حالا دقیقش خاطر نیست اشاره میکنم که به حضرت فرموده بودن بهترین کار برای اینکه حفظ بشیم اینا چیه؟ همون دشمن رو بشناسیم. نگفت دیگه کار دیگه. اون کسی گفت که اون خودش خب شیعه بود. و برای اینکه این خط رو حفظ کنید دشمن رو بشناس. در ماجرای دشمن یه اصل داریم بقیه فرو. اون اصل در ماجرای دشمن عبارت است از غلبه. چون انسان هم اسم غالب برش افاضه شده از اسم الله. یعنی به زبان ساده اصل در مواجهه با دشمن این است که ما بر او غلبه پیدا کنیم، غالب بشیم. بقیه فرعه، بقیه چیا میشه؟ مثل مذاکره، مثل صلح، فروع دیگه جایی داره. ولی حالا جالبیش اینه که باورتون میشه ما تقریبا اکثر مسئولین درجه یک کشورمون از بعد انقلاب تا الان قائل به این نیستن. اصل رو چی میدونن؟ این غلبه بدونن که باید نماز بخونیم پشت سرش. مذاکره، آفرین، این پیر مرد جمع جواب داد. مذاکره. از همون روز اول انقلاب که آقای بازرگان اومد همه اصرارش این بود که بریم دوست شیم. آقای بازرگان دمش صحبت کردن چقدر ایشون متعبد بود، واقعا متعبد بود، قرآنی بود، اکثرا روزه میگرفت. آدم عجیب بود بازرگان. و بعد جریانی که حالا تو بی بی سی چیا اینو گفتم، اینها اصل اول رو که هی صلح رو صحبت میکنن، یعنی اول غلبه نیست، اول مذاکره است تا میشه. بعد رسید زمان آقای رفسنجانی، بعد رسید تا الان، بعد رسید اون قهرمانشون که واقعا تبریک داشت به شورای نگهبان، اون قهرمانی که کرد، رد صلاحیت کردیم مرد رو. این مرد هر اون چه که قبلی ها داشتن همه رو با هم داشت. او بیانیه رسمی که داده زندان داره، باب زندان، تضعیف نظام، نشر اکاذیبه. اصل که اولویته همه فروع رو از خودش صادر میکنه. مثلا اگر اصل غلبه است، مذاکره برای چیه؟ بگو. صلح برای چیه؟ غلبه. ارتباط سرد برای چیه؟ حالا عناوینی که تو دیپلماسی میگه برای غلبه. حیات خلوت ایجاد کردن در اون همسایگی کشور دشمن برای چیه؟ برای غلبه است. همه چی برای غلبه است. چرا؟ اون برهانش این است که اگر انسان در موضوع دشمن غلبه پیدا نکنه، عدم غلبه میشه مغلوب، دشمن او غالب میشه. یعنی ما حد وسط نداریم، یا ما بر دشمن غالبیم یا دشمن بر ما غالبه. مثل جنود عقل و جهل، حالا اینم خواهیم خوند در آینده، که یا صبره یا جزعه. نه صبر نه جزع نداریم، مبناشو گفتیم، یا شبه یا روزه، یا بوده یا نبوده. این نه هست نه نیست. یه دیگه هیچ خلی باور نمیکنه. یعنی اون جایی که یه اسمی رو بیان میکنیم یا یه حقیقتی رو، عدم هم داره، عدم نداره، عدم خودشو داره. عدم غالب میشود مغلوب. بی ارزشترین، پستترین نوع بودن و زندگی، زندگی انسانهای مغلوبه. مغلوب یعنی برایشون غلبه هست. من هی از اول بحث مثال میزنم که به نحو حضوری به بحث توجه کنید. یه وقت نرید تو انتزاع و مفهوم، سریع در عالم حاضر پیدا کنید. به عراق دقت کنید. عراق کشور و مردم مغلوبن. حالا من به شما میگم چه. و چه خاکی باید به سر کنن؟ نمیتونن، نمیتونن، چون کشور مغلوبه. بخش عظیمی از نفت رژیم صهیونیستی از عراق تامین میشه. آهی میخواد است نه رهی میگه آی شریان رو قطع کنین. من با خودم فکر میکردم امروز حضرت زینب سلام الله علیها که در کوفه عراق گریه کردن فرمود اسکتو خفشید، که بعد اونجا راوی میگه که این فرمان، من دیدم فرمان ولاییه، گفتن چرا؟ فرمود این اشترها و اینها زنگوله هاش صدا میداد، صداها قطع شد، چون تفویض کرده بود امام سجاد علیه السلام. حضرت یه گریه میکرد سرها رو حضرت فرمود اسکتو خفشین ساکتشین، کی کشت اینا؟ من به این فکر میکردم الان اگه حضرت زینب و کسی بشنوه به عراق چی میگه؟ فقط یه عراق نفت نفرسته حله، عراق نفت نفرسته، پایگاه های آمریکایی هم اونجا برن، اکثر چاه هم همون توه. جالبه، این ساده میاد، خیلی ساده چاه میزنن همجا. الان چی میگه؟ نکنه اسکتورا میگه، بله اسکتورا هنوز بر نداشتن، چون بدبختی و هنوز بر نداشتن. انسان های مغلوب زندگیشون بدبختانه تنی زندگی، یعنی پسترین حالته، مغلوبن. خیلی دقت کنید، اگر گوش دل داشتن اینا همون اسکتو رو در گریه کردن روشون میشنیدن. انسان مغلوب هیچ ارزشی نداره. تمام عظمت ایران، دقت کن، تمام عظمت ایران این است که تنها کشوری است در کل جهان که غالب است. همه کشورها مغلوبن بر دشمن، خود دشمنم که مغلوب نیست دیگه، پس باید خوشبخت زندگی کن، پس باید به لحاظ اقلا رفاهی یه درصدیشون زندگی کنن. امریکا و اروپا و حالا تو اینا هم خب رنکینگ دارن دیگه، من کدوم کشور کاری ندارم، مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، اینها غالبن یا مغلوبن؟ در اصل غالبن، به خاطر اینکه غالبن هیچ وقت نمیتونه مثل عراق بشه، کشور آلمان معنوی نه ها مادی. عراق هم هیچ وقت نمیتونه مثل ایران بشه، ایران غالبه. یک فرد میتونه مغلوب بشه تو ایران و پس زندگی کنه، ایران غالبه. چرا؟ چون ایران نتونستن بگیرن، ولی همه کشورها رو گرفتن، همه کشورها رو گرفتن. اون خاطرتون هست نه اون انفجار پارسال، اینا رو پارسال پیارسال پارسال لبنان یادتونه؟ چقدر عجیب بود، قشنگ با هماهنگی دولت انبار و اینای حزب الله رو شناسایی میکنن، میان می دولت هم هماهنگ میشه، چنان انفجار میزن. نمیدونم چند سال بچه حزب الله جمع کرده بودن، خدا روز رسانه هماهنگی دولت چی منفجر کردین اونجا، دریا سوراخ شد. این حالت داشته باشین حتی در لبنان، لبنان هم مغلوبه. لبنان برین این ور اون ور پایین بالا نداره، حتما در روز چند ساعت برق نیست، عادیه، این عادیه زندگی. لبنان برین همه انرژی به دولت میفروشن، یک کارهای هر روز بچه ها بزرگتر ها این پنل خورشیدی هاست که از طریق اون درآمدزایی میکنن، بعد به جای اون پول دولت بهشون برق میده. هر کس میگه ایران نه، باید بره بگرده و واقعا صادقانه بره بگرده بیاد ببینه که مثل ایران هست. اصلا نمیشه تو ایران بدبخت بود مگر اینکه زحمت کشید. اینا که بدبخت میشن خیلی زحمت کشیدن، مغلوب زندگی کردن. یه پرانتز باز کنم که اگر این غلبه بر دشمن نباشه ما اسم غالبمون رو چیکار میکنیم؟ ما دشمن تراشی میکنیم، بعد با دشمن تراشی ها بدبخت میشیم، فامیل رو دشمن میکنیم، همسایه رو دشمن میکنیم، بعد اصلا کاری نداریم مؤمنه یا نه، حرفمون رو میزنیم، حرفتو میزنیم. احترام مؤمن بالاتر از کعبه است، یه بار به کعبه توهین کنی محضر دمی، ولی حالا چون این فروعه دیگه شأنش بالا نیست تو رو نمیکشن. الله تعالی میگه یکم بچرخونیدش، این 6 7 سال بچرخونیدش میشه، از اینطوری نیست. دارم تو پرانتز میگم، علت این که خودشون رو بدبخت میکنن انسانهای مغلوب، چون اسم موضوع دشمن رو کاری ندارن، این اسم غالب رو من چیکار کنم، میندازم روی غیر دشمن، میشه دشمن شخصی. ولی اونایی که نه، میتونن غلبه بر دشمن پیدا کنن، من از نوک پا تا سرم به همین میزان دیدم انسانهای ضد دشمن که اصلا مسائل پیش پا افتاده همه مردم رو ندارن، این مشکلات رو ندارن، مسائل پیش پا افتاده ها، این من اونو گفت، من اینو گفت، اینو نبرد نبرد، این اونجوری کرد، اون اونجوری کرد. دیدین رزمنده ها رو یا خوندین؟ اصلا توی عالم دیگه زندگی میکنن. شما خدایی نکرده با ماشین یه گربه بکشین، چه حسی بهتون دست میده؟ من یه تو زندگیم یه پروانه کشتم، خیالم بد شد، بچه هم بودن، یه گنجشک دیگه نکشتم تو حیوانات ها، اینقدر حالم بد شده بود، خیلی هنوزم یادش میفتم. تیراندازی بود دیگه، اصلا فکر نمی کردم بخوره، خورد، اشکالی هم نداشت، بعدش کی رفت سرش رو چی کرد، گنجش کرد، اینقدر حالم بد شد، اصلا فکر نمی کردم، بودم می زنیم بغلش میگه آی در میره، بچه بودم. رزمنده ها که اینقدر صفای باطن دارن، انسان می کشن چجوری زندگی می کنن؟ شما نمیدونید چقدر حال میده انسان بکشی به شرط اینکه دشمن باشه. تا حالا تجربه نکردن مردم که اصلا اوج ضد دشمن بودن غلبه پیدا کردن در کشتنه، ببخشید اوجش در هدایت، بعدش کشتنه. نه اگه هدایتش نشه چی جوری میشه؟ علی علیه السلام به مورچه نمیتونه راه مورچه رو ببنده، بعد میکشه و عذاب وجدانم نمیگیره، چون موضوع دشمنه، اسم غالب اونجا به کمال میرسه، میره بالا و اون توفیق نصیب کسانی میشه که اینها اسم غالب رو بالفعل میکنن در دشمن، نه در دشمن شخصی. قیاس این که یه پروانه بکشی، یه مورچه بکشی، با یه انسان بکشی اصلا قیاس درست نیست، قیاسش باید با دشمن باشه که او حق است نشاط میاره دشمنو کشتن، این دشمن نیست، کشتنش نشاطو از بین میبره. حالا برگردیم، انسان مغلوب بدبختانه ترین زندگی رو داره در جمعیشون، مثالشون رو کشور عراق، اینا مغلوبن. پس این مغلوب شدن یه جز نیست در سیاست باشه، یعنی اگه من غالب بر دشمن نشم مغلوب میشم، تو چی مغلوب میشم؟ این اینجوری نیست تو یه جزئی رخ بده، تو اقتصاد، تو سیاست، نه، کلن این فرد یا این کشور یا این جمع بدبخت میشن، چون غالب شدن خوشبختی میاره. مدخل بحثمون اینجاست، تو این شب عزیز و این مراسم عزیز، مراسم حضرت بانو زینب کلثوم الله، مدخل بحث رو دقت کنید، ما با چند نوع حضرت زینب مواجهیم و شنیدیم، برای ما معرفی کنه، همین سه نوع. یک زینب کبرایی باش مواجهیم که قبلش اینو بگم، دیشب گفتم تیتر زینب کبرا سلام الله علیها است، محتوا سه نوعه، سه نفره، حالا ببینم کدومش درسته. تیتر زینب کبرا است ولی سه بخشه، اصلا سه نه هم دیگه نمیشناسن. یه زینب که شکسته و پژمرده و غمگین افسرده، دومین زینب ساکت و آروم و گوشه‌گیر و مغلوب، سومین زینب کبرا که خیلی کم انسان باش مواجه میشه و واقعا هم سیج میخواد، زینب کبرایی است که غالب است و غالب شده، پیروز شده. اون دوتای دیگه زینب کبرایی است که مغلوب شده، که این زینب کبرای غالب یه زندگی معرفتی و علمی داشت کنار امام زمانش و برادرش، با شهادت حسین ابن علی علیه السلام یه تاریخ جدیدی جلوش باز شد، تاریخ برش عوض شد، همه ما یه تاریخی داریم، تاریخ رو پیدا کنیم بحث کنیم. زینب کبرا چون عقیله بود با اون تاریخ مواجه شد، نه اعتراض کرد، نه اغتشاش کرد، نه انزوا پیدا، مواجه شد. چه باید بکنم؟ که اون تاریخ هنوزم هست، تا حضرت حجت قیام نکنن هم هست و تاریخ عوض نمیشه. من در این حال دارم با این بحث چند تا سوال و پاسخ میدم. اینکه غلبه دقیقا یعنی چی؟ غلبه چگونه رخ میده؟ چطور میشه غالب شد؟ چرا خیلی از مؤمنین احساس شکست دارن؟ این بود آرمان های ما. کجا داریم میریم؟ یه بار مسئول بیت امام خمینی صحبت کرده و چند وقت پیشا خوب شد امام نبود این روزا رو ببینه. مثل هم از صد تو فوشه اقوام نزدیک بدتر بود و خوب شد امام نبود این روزا رو ببینه. چرا احساس مغلوب شدن دارم؟ اینا رو همه رو جواب میدم. اون تاریخی که آغاز شد چه تاریخی بود؟ یعنی زینب کبرا سلام علیها تاریخ رو کشف کرد، زمان رو کشف کرد، ابن الزمان شد، باش مواجه شد که اون تاریخ هنوزم هست، به علت اینکه شعار یعنی مهمترین موضوع در عرب. شعار حضرت حجت علیه السلام همون لسالات الحسینه، انا سمسام المنتقم نجدی الحسین. یعنی این تاریخ تا قیام ادامه داره، تا قیام نوع بودن نوع حضرت زینب سلام الله علیها است. البته ریشش در سقیفه است، یعنی نوع بودن نوع حضرت زهرا سلام الله علیها است، حضرت زینب تفصیل اوست. اینو صاحب است کرد و اون اینجوری بود. حضرت زینب غلبه نرم افزاری پیدا کرد، همون با این کلمه کار داره. تاریخی آغاز شد که عبارت است از غلبه نرم افزاری بر دشمن. بهترین توضیح غلبه نرم افزاری همون بحثی است که گفتیم تو بحث کربلا مرزا پوچیا. نرم افزار مقابل سخت افزاره. بهترین کلمه همون محتواست. ولی حالا من میگم چرا این نرم افزار استفاده میکنم. ای شما بدونید همون بحث محتواست. یعنی بهترین راه غلبه بر دشمن در عصر ما غلبه با محتواست. فقط می شود با محتوا دشمن را شکست داد و غالب شد برش. بدون محتوا غلبه رخ نمیده. این سوال رو جواب دادم الان. چرا خیلی از مؤمنین احساس شکست میکنن؟ چون غلبه چی ندارن؟ محتوایی. حالا شما بگین نرم افزاری. مثل کامپیوتری که بدنشو، کیسشو، کیبوردشو، موسشو، همه چیزایی که شما با چشم میبینید جسم داره میشه سخت افزار. ویندوزشو، مدل فتوشاپشو، کورلشو، همه اینهایی که ما با چشم نمیبینیم جسم نداره، اثراتشو میبینیم میشه نرم افزار. سخت افزار رو ارتقا نمیدن، نرم افزار رو ارتقا میدن. ما سخت افزارمون اسلامه، محتوامون چگونه اسلام در کدام عصره؟ حالا اینو میگیم. حضرت زینب کبرا قهرمان غلبه هستن، غلبه نرم افزاری. خدا رحمت کنه گذشتگان. پدر ما یه وقت میگفت امام حسین بنده خدا همه مسئولیت داد دست حضرت زینب، علما جایگاه زن رو بفهمن هنوز نفهمیدن که چرا پرچم کربلا رو داد دست حضرت زینب. یعنی از این تاریخ به بعد تاریخ زنان جدید میشه. خیلی حرف خوبیه. حالا شما نگاه میکنه خانوما کیف میکنه، چون تاریخ تاریخ غلبه نرم افزاری است و هیچ کس بر این نمیتونه اشکال بگیره که قدرت نرم زنان بیشتر است از مردان، که ما تو انقلاب دیدیم. توی سندی از ساواک، حالا من تاریخش یادم نیست واسه کی بود، من میخوندم تو کتابایی که این سندا رو چاپ میکنن، که میگفتن اگر زنها شروع نکنن حکومت نظامی و شکوندن، میشکوندن چی بود؟ حکومت نظامی میشکوندن، یه اصلاحی میشکوندن، قانون حکومت نظامی میشکوند. اگر نشکونن ما جلوشو میتونیم بگیریم، ولی چون زنها نمیتونیم شناسایی کنیم. یعنی به یه معنای اگه این قدرت زنان در انقلاب اسلامی نبود انقلاب پیروز نمیشد. اینو امام هم فرموده، آقا هم فرموده. این نگاه به زن رو در اسلام داشته باشین تا اون نگاه زن در غرب که در خدمت قدرت نرمه، نه خود قدرت نرم. غلبه نرم افزاری، قهرمانش از زینب کبراست. حالا اینجای تاریخ رو ببین، وقتی عبیدالله ملعون رو هم کوفه گفت خدا رو سپاس میکنم که شما رو رسوا کرد، اسرا رفتن کاخش و همه حرفاتون نادرست از آب در اومد، حضرت زینب اینجا اولین صحبتهاشو با وقار اون جمله معروفشون فرمودن، ما رأیت الا جمیلا. این خیلی جواب عجیبی. عبیدالله ابن مرجان است اونجا، عمراش هم نشستن، بعد این همه رو به خط کرده در کوفه. عبیدالله کم چیزی نبود، هر فکری رو میکرد جز این جواب. تاریخ نوشته که با وقار حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیل، من جز زیبایی ندیدم. دارم نرم افزاری رو میگم، قلبه نرم افزاری چطوره؟ نه، آیا میشه زیبایی ندید گفت زیبایی؟ آیا میشه مؤمنی خوشبخت نباشه بعد بگه اسلام خوشبخت میکنه؟ بعد فرمودن که شهادت برای اینها مقدر شده بود. بعد فرمودن که اینها به سوی قربانگاه خودشون رفتن، خودشون به سوی قربانگاه رفتن. همه مبهوت بودن از زینب صحبت میکرد. بعد اشاره کردن به آیه 178 آل عمران، حضرت این آیه رو خوندن. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهمید الله تاست، اونایی که کافر شدن حساب اینجوری گمان نکنن، ولا يحسبن الذين اینجوری گمان نکنن که ما بهشون مهلت میدیم که رشد کنن به نفعشون باشه. انما نملی لهم خیرون لنفس، خیر نیست واسه شون، ما فرصت میدیم. انما نملی، ما فرصت میدیم لهم لیزداد و اسم. اینا هی کارهای بدتر کنن تا و لهم عذاب و مهین. عذاب مهین هی با هی حبه، عذابی هستش که خاری آدم رو همه میبینن و این عبیدالله ملعون خار شد. مغلوب خاریشو همه میفهمن. آدم مشکل داره غیر مغلوب خار نمیشه، مشکل خار نمیشه، ولی مغلوب خار بودنش. من خارتر از عراق و افغانستان و پاکستان سراغ ندارم تو کل جهان. شما سراغ داریم بگید منم پیدا کنم. مالدیو 17 تا از ما خورد چی نشد، خار نشد. هیچی از تو جهان کاریکاتور مالدیو رو نکشید و ببخشید و عربستان، این 4 تا کشور، اینا خارن چون عذاب و مهین دارن، هر کاری میکنن بدبخت. بعد حالا آیه بعدی که اشاره میکنه که الله تعالی سنتش این نیست که اینجوری نگه داره مؤمنی رو، بعضی از اینا فرمودن ما یارو میخونم ما کان للمؤمنین. حالا خواهید چی میشه، ببینیم جلوتر چی میشه. یه فرصتی الله تعالی داده تا تو به اون سطح عذاب و مهین برسی. عبیدالله به قدری آشفته شد نمیتونست کاری هم بکنه، اوضاع سنگینه، بلند شد و یک قدری داد و بیداد اینا کرد. اونجا بود که حضرت سجاد علیه السلام به حضرت زینب فرمودن انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، شما عالمه ای هستین که تعلیم ندیده، فهیمتون غیر مفهمه. امام اصلش هم سجاده ها، ولی ساحت غلبه نرم افزاری است، نه غلبه سخت افزاری. و این غلبه سخت افزاری تا قیام رخ نخواهد داد. الان هم انقلاب اسلامی که در راه قیامه، هنوز که هنوزه غلبه نرم افزاریش در اوجه و بعد سخت افزاری که حالا عرض میکنه از همون غلبه است. از اونجا به بعد حضرت زینب سلام الله علیها هر جا میرفتن غلبه پیدا میکردن، چون مغلوب نمیشدن، مغلوب نمیشدن به غالب میشدن، فضا رو عوض میکردن، دشمن هم رسوا میشد. اگه نگاهتون غلبه سخت افزاری باشه، کاملا مسیر اشتباه میشه در مواجهه با دشمن. این درسی که از بانو گرفتیم. اصل غلبه همیشه غلبه نرم افزاری است. چرا؟ چون مبدا افعال انسان ها، همه انسان ها اندیشه است. ما تا بر اندیشه او غالب نشیم نمیتونیم بر چیزی غالب بشیم. یه ما تو معرفت نفس نخوندیم مبدا اندیشه است. حالا اندیشه نرمه یا سخت؟ نرمه. اگر ما بتونیم غلبه پیدا کنیم، غلبه بر اندیشه است، راهش همینه. اگر بر اندیشه غلبه پیدا نکنیم دیگه، اینجا این کلمه رو دقت کنیم، خشونت میاد وسط. خشونت غلبه نیست. کاری که اون لشکر یزید کردن غلبه نبود، خشونت بود. خشونت غلبه نیست، برای همین نموندن در تاریخ، اینا موندن. غلبه همیشه نرم افزاریه، چون مبدا امور اندیشه است. حتی شما در مسائل شخصی هم، حالا چون بحث سیاسیه بحث شخصی نمی کنیم، ولی کلن اینو باید بدونی که اگر بخواید بر چیزی غالب بشید، میگید چون حقه، مثلا این چیز حقه، من میخوام این تو همسرم ایجاد بشه، تو شوهرم ایجاد بشه، تو فرزندم ایجاد بشه، راهش غلبه است. فقط غلبه ای که نرم افزاری است. یعنی باید اگه راست میگی اندیشه اونو بتونی درست کن. نمیشه، خب پس نمیشه. میگم به درد اون مواسم میخوره، ولی چون بحث دشمنه اونو مطرح نمیکنه. برگردی، اگر یه کسی اهل حق است به ذهن خودش، ولی نمیتونه غالب بشه، قلب نرم افزاری پیدا کنه، اما برام نمیتونه آروم بشه، دست به خشونت میزنه. خشونت غلبه نیست. حالا عرض میکنم این سوال رو جواب بدین، الان از هر کسی بپرسیم دشمن کیست، میگه ببین آفرین آمریکا. بعد بگیم مهمترین نوع غلبه بر آمریکا چیه، چی میگه؟ حمله دیگه، کاخ سفید و حسینیه کنیم، وزیر میه کنیم، اینا کنیم. چقدر اینا زمین دوست دارن، ملک و سری تعیین میکنن. تری نیست. یه چیزی میگه هر کسی، شبیهش نباشین، الان نباشین. من بچه بودم، اکثر مذهبی ها، حالا شاید بزرگتره جلسه هم اینطور بودن، اکثر مذهبی هایی که میدیدم اوور چی میپوشیدن، خودتون بگین، اعتراف کنید، آمریکایی. یادتونه؟ اون وقت هم ایرانی میپوشید، الکی نگی، وقت اصلا ایران اوور نداشت، اصلا همینجوری مد بود. من قشنگ یادمه میرفتم نماز جمعه و من پدرم جدا میشدم، میرفتم یه جایی بود رزمنده ها، اونجا بهش میگفتن پاتوق لشکر، پاتوق بچه لشکر 27، مثلا این دهه 70 دیگه، جنگ 7-8 ساله تمام شده، خیلی باصفا بود. همه از این اوور آمریکایی‌ها می‌پوشیدن، بعد شلوارش هم آمریکایی بود، یه پرچم آمریکایی ریز زمین بغلش بود، هیچ کس هم به کسی گیر نمیداد. بعد این دیالوگو من یادم، مثلا این می‌پوشید، اون که بهش گفتن این اصل نیست، هندی و پاکستانی کجای اون، نه بابا آمریکاییه، اون اصل نیست. بعد آجاقا رو پشت تریبون یه دفعه حرف میزد، همشون با هم شد مرگ بر آمریکا. تطبیق اینو با این نمیدادن، یادتونه؟ این قشنگ یادم. اونایی که مذهبی بودن اوور شیشی با آمریکایی میپوشیدن، اونایی که بیشتر وقتشون سر کوچه اینا بودن خلبانی میپوشیدن، اونایی که بیشتر از سر کوچه جای دیگه میرفتن نمیپوشیدن، مینداختن. وضعیتی بود. وضعیت هر کسی یه چیز میگه دیگه. مثلا یه کسی میگه خب برای اینکه غلبه بر آمریکا پیدا کنیم دیگه جمع شد. مثلا الان شما جرأت دارین بگین که کت من آمریکاییه. شما گیت فرودگاه رد میشین، چمدونتون اگه آمریکایی باشه برادر پاسدار بهت گیر میده. دیدم که میگم. میگه بدین آمریکا. آفرین آفرین. بهش میگی که وظیفه شماست. میترسه میگه بفرمایید. مدینشو چجوری دیدی؟ من خودم ندیدم تا حالا. گیر میده. اینو غلبه است دیگه، ما نباید. چی از آمریکا؟ کوکا هم از آمریکا میاد. البته این از اینا از اسلام شهر میاد، آمریکا نمیاد. این بغل کارخونش. حالا ولی آخر هر کی یه چیزی میگه. ولی میدونید آقا، حضرت آقا غلبه بر آمریکا رو چی میدونه؟ و این کلمه رو برای همین عنوان کردم. در سالگرد حاج قاسم چی گفتن؟ مهمترین سیلی به آمریکا همین حرکت مردمی عظیم بود که انجام گرفت، بعد هم که خب برادران یک سیلی زدن، لکن سیلی سخت تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. دقت کن چی این جمله رو دقت کن، سیلی سخت تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. دقت کن که نیازمند همت جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن ماست. اصلا و خلاص آخش وادی غلبه نرم افزاری وادی نخبگان است نه عموم، برای همین عموم نمیتونن میرن خشونت به خرج میدن، دعوا رو میدازن. یعنی به زبان ساده بگم آقا دارد میگد این کار کار همه نیست، کار نخبگانه. بقیه چی کار کنن؟ بقیه یار نخبگان بشن؟ همه در کربلا حرف زدن یا زینب کبرا؟ حالا زینب کبرا ادعودش بودن یا نبودن؟ گوشفف ارمانش بودن یا نبودن؟ دقت کردی شد؟ بقیه زینب کبرا رو یاری میکردن، چون غلبه و غالب جنود عقل است و یک عقیله میخواد، وگرنه نمیشه. عقیله برای همین نماد غلبه نرم افزاری عقیله است. ما بقی به قدر عقلشون باید آن عقیله را یاری کنن. این خیلی مهمه، یعنی در مهندسی فرهنگی کشور همه چی رو بریزن دور، همه یه خط رو عمل کنن گلو زدن. همین تم مهندسی فرهنگی کشور این است که غلبه دست نخبگان باشه، نخبگان عاقل، بقیه یارشون باشن، تمام. چون اون میدونه چی کار کنه چی کار نکنه. بقیه نرم افزاری نمیتونه. نرم افزاری حالا من الان باز میکنم قبل از جمله آخری که باز کنم. نرم افزاری یعنی این که اگر دشمن یه بروزی داد، مثل بیهجابی، مثل بی اخلاقی، مثل هر چیزی، دشمن باطل یه بروزی داد، شما قادر باشی با محتوات که همون نرم افزاره آبروی اون محتوا رو ببری، میشه قدرت غلبه نرم افزار. ولی چون قادر نیستی اینجوری میکنی. آمریکا میگه که بیهجاب شین، دختر رو بیهجاب میشن، پدرش از نماز جمعه اومده برگشته اوور آمریکایی داره برده برشته اونجا، میگه از زر رو خجالت نمیکشی. و اون اول خجالت میکشه، میگه واقعا خجالت میکشه، بعد دیگه خجالت نمیکشه. شما به جای این که غلبه نرم افزاری کنی، سخت افزاریش کردی، داد زدی. تو باید قدرت داشته باشی برای اون تبیین کنی چرا بیه جای بده. اصلا مهم نیست تو گوش کنه یا نکنه، مهم اینه که تو دیگه تو زندگیت احساس مغلوب بودن نداری، خار نمیشی. ولی اون پدری که نتونه حتی هر شبم برای دخترش زیارتاش رو بخونه، خار زندگی میکنه. فهمی چی گفتم؟ من فرشا اینجوری کردین ضبط کردن و تیکو زدن، گفتم خدا اینو فهمیدن، ابتلا رو بفرست. من در مواجهه با موضوعاتی که از دشمن است محتوا دارم گیرن گیج میشم. یادتون تو اون بحث رهبری آینده مطرح کردیم؟ این قم انگیزه کسیم یه ندامه دو شکنم. اصحاب امام حسین شب عاشورا میگفتن که آه فردا شاید وای وای نه 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 و نمیگفتن، این تو تاریخ نیست. از این وای وای نه و عالمشون یا همه چی رو میدونن چیه خیریتش. اون تو مدل های از زینب کبرا که میاد من اصلا اینو نمیبینم، زینب غالب نمیبینم. ولی زینب غالب پس زدن زینب های مغلوب و قلابیه و پای درسش میشه نشست، چون حضور داره، وجود داره، جلوه داره، عقیله است. تو جمیع مسائل که دشمن اومده، این جمله رو شنیدین، جمله خوبی هم است، دشمن تا تخت خواب ها اومده، تا اتاق خواب ها اومده. راست این الان زن و شوهر چگونه با هم، خیلی هاش از دشمنه دیگه. حالا میخواد بر دشمن غلبه کنه، کار نخبه هاست. اون نمیتونه خودش درست کنه، باید کتابشو بخونه، کتابشو باید بره بخونه انجام بده. این که میگم کار نخبه هاست اینجوری ها، یعنی باید از عقل کمک بگیره تا بتونه قلبه نرم افزاری پیدا کنه. فقط دقت کنید تا خود آدم به این قالب بودن نرسه نمیتونه کسی رو کمک کنه. مراقب باشین، جو میده، دخترش رو با حضرت زهرا درگیر میکنه، دعوا رو ننداز بین بچه ها تو اهل بیت، فکر نکن جواب میده. جمله آخر رو عرض کنم، اگر قدرت نرم افزاری برای غلبه نباشه، اون اتفاق بعد اینه، جسارت رخ میده. هر چقدر انسان جسارت کنه، قدرت نرم افزاری دشمن قدرت پیدا به نفع اونه، چون ماجرا نرمه. یه بار دیگه میگم، من قدرت نرم افزاری برای غلبه به دشمن نداشته باشم ولی میدونم دشمنه، چی کار میکنم؟ جسارت میکنم، یعنی از نرمی در میام به هر نحوی. فقط نمیدونم هر قدری که جسارت میکنم، بیادبی میکنم، خشونت به خرج میدم، به همون میزان قدرت نرم افزاری دشمن گسترش پیدا میکنه. به زبان ساده، وقتی من قدرت نرم افزاری ندارم توی یک موضوعی، هر کاری کنم زودتر مغلوب میشم. وقتی من قدرت نرم افزاری توی موضوعی ندارم، هر کاری کنم زودتر مغلوب میشم. بعد بگم بابا داشتیم زندگیمونو میکردیم. هر وقت من قدرت نرم افزاری ندارم، هر کاری کنم زودتر مغلوب میشم. جهل اینطوره. بهترین کار در جایی که قدرت نرم افزاری نیست، هیچ کاری نکردنه. یک، بهترین کار وقتی که قدرت نرم افزاری هست ولی مردم و یاوران نیستن، هم هیچ کاری نکردنه. مثنوی رو از اول تا آخر برین، از آخر به اول بیان، دوباره از اول به آخر برین، از آخر به اول بیان، که اصول الدین اصول الدین اصول الدینه، دو تا بیتش نگهتون میداره. مثل همون جایی که هر جا زیارت برین، نجف که برین، نجف نگهتون میداره. وادیش وادی خاصیه، نجف عجیبه، وادی امیرالمومنین وادی عجیبیه. حالا اونم این دو تا بیته. ملا رومی میگه، نمیدونم قبل از این یه چیزی بگم یا نگم، یا خسته این. جمعه خیلی روز خوبیه واسه علم، میدونستی اینو؟ جمعه یکی از روزهای بانشات علمیه از نظر اسلام، از نظر ما نه. حالا الحمدلله توفیق شده، برای همین خیلی نرم میشه اندیشه کنی. تلویزیون یک حاج آقای محترمی الان یک کتابی از حضرت آقا رو درس میدن، تر اندیشه کلی اسلام رو درس میدن، که ایشون اصلا ضد فلسفه اونست کاری ندارم. خیلی جالب هم هست بسید من ای. درس میدن دیگه. بعد ایشون یک کسی از دشمنان، چون دشمن این کار کرده، من نمیگم ببینید، یکی از دشمنان شده باعث خیر، بس من فرستادن، یکی از دشمنان گفته تناقض رو ببینید. چقدر باحال بود این کلیپ که من دیدم، همین گروه منحرف ریستار مجری بود، حسینی رفت یه گروه ریستار اگه اشتباه نکنم، ریستاک ریستار، شما وقت ندارید اینا رو بررسی کنید، همین چند چیزه. شما ورداشته صحبت این حاج آقا رو در مورد مثنوی گذاشته بغل صحبت آقا. این حاج آقا اصلا معروف، خیلی آدم خوبیه، روی چشم ماجا داره، ولی اندیشه رو داشته باشه. این حاج آقا در مورد مثنوی یه صحبتی میکنه، میگه دیگه بس کنید دیگه، چقدر مثنوی، بعد بدو بیرا میگه، بعد تموم میشه، آقا شروع میکنه، میگه بله مثنوی همونجوری که خود ملا رو میگه اصول 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 دینه، آقا میگه، بعد این میخنده، میگه بابا اینا با خودشون درگیرن. حالا اون که دشمنه، من تو ذهنم اومد چقدر جالب، الان کسی که داره تو کشور اندیشه آقا رو درس میده این حاج آقاست، ولی تو اون جلسه که عمومی نیست در مورد مثنوی اقوام نزدیک ملای رومی رو این مثنوی که آقا میگه اصول اصول دین، نه اون مثنوی که اونا میگن. دو تا بیتش کلاه از سر من برمیداره که او شیعه است. نبود این دوتا هم باید بیوت دیگه بود. این نگاه رو دقت کنین. من خیلی گفتم این جمله رو، بازم میگم، یه معرفت من سراغ ندارم ملای رومی بهش اشاره نکرده باشه. یه معرفت، عرفا به معارف اشاره میکنن، ولی یه عده هستن به قولی هر 100 سال یه بار میان. اینا باب المعرفه، یعنی چند تا معرفت ندارن، هر چی معرفت اینا دارن ملای رومی اوناست. این دو بیت ملای رومی، این دو بیت ملای رومی هیچ جا گیر نمیاد. به امیرالمومنین میگه تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. صبر با مصیبت و ابتلا میاد، ابتلا میاد من صبر بکنم، اما یه وقت من کاملا بر مدار صبرم، من میگن حلیم. به امیرالمومنین میگه که تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، همونجوری که تو از کعبه اومدی. آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوس، زان که بی شمشیر کشتن کار اوس. تو چی جوری 25 سال شمشیر رو گذاشتی ولی کشتی؟ نکنه تو هویی؟ این دراویش به علی علیه السلام میگن هو از این بیته که میگه فقط یه کسی بدون شمشیر میکشه، اون الله تعالی است، تو هم چنین کاری کردی. میگن علی هو، فوها میگن حرامه، نگید. بازگو یه بار میگه، یه بار دیگه بگو علی علم تو. بازگو دانم که این اسرار هوس، زان که بی شمشیر کشتن کار اوس. تو سقیفه شروع شد چی کار کردی؟ غلبه نرمفزاری پیدا کردی، چون مغلوب شدن. علی علیه السلام مگه نمیتونست غالب بشه؟ آره، اون دوتا شرط داشت باشه. اگر بتونه غالب بشه، یاران غالب نداشته باشن، باید هیچ کاری نکنه. اگه نمیتونه، دور از جون امیرم، ما نمیتونیم غلبه نرمفزاری پیدا کنیم، باید چی کار کنیم؟ باید هیچ کاری نکنیم، چون هر کاری کنیم دشمن سوء استفاده میکنه. پس افق در ماجرای دشمن رفتن به سمت غلبه پیدا کردنه. این غلبه هم غلبه نرمفزاریه. اگر غلبه نرمفزاری رخ بده، کم کم بستر واسه غلبه سختفزاری هم رخ میده. نظر به حضرت عقیل سلام الله علیه ها، بهترین نظر به حضرت عقیل سلام الله علیه ها این نظره که از او این درس چطور غلبه نرمفزاری پیدا کردن رو بیاموزید. هر چیزی غیر از این فرعه. یعنی به زبان ساده زینبیون، اونهایی که شیفته حضرت زینبن، شاخصشون این است که اونها تربیت شدن توسط حضرت و راحت غلبه نرم افزاری پیدا میکنن. اولین باری که آقا مسئله تبیین رو فرمودن، جهاد تبیین، که تبیین یکی از سلاحهای نرم افزاری، غلبه نرم افزاریه، کی بود؟ در اربعین بود. بعد از کی وام گرفتن؟ حضرت زینب، که ایشون با تبیین کربلا رو دادن در جمع دانشجو. همونجوری فکر کنم آقا ایستاده بود صحبت میکرد. وادی حضرت زینب پس وادی غلبه نرمافزاریه. شیطان خیلی دوست داره تیتر حضرت زینب رو انسان ها قبول کنن، خیلی دوست داره، چون محتواشو خودش تعیین میکنه. اگه با تیتر حضرت زینب میگه آه حضرت زینب ببین، تو فقط خودتو بزن، ببین حضرت زینب اونجوریه، تو اونجوری کن، ببین حضرت زینب اینجوری، نه. اصل در حضرت زینب این است که قدرت غلبه نرمافزاری پیدا میکنه داشت، و هر کسی که به حضرت زینب متوسل بشه، متصل بشه، باید غلبه نرمافزاریش قدرت پیدا کنه به اندازه خودش. یه عده نخبگان میشن، یه عده یاران نخبگان میشن. اینا اوج عقلو دارن، اینا هم به اندازه خودشون عقلیو که دارن در خدمت اون انسان نخبه، که انسان نخبه عصر ما امام خمینی صلی الله علیه و آله قرار میدن. و این مسیر همینطور که حضرت زینب سلام الله علیها از پیچ و خمهای غم‌انگیز کربلا عبورش داد و رسوم به بشریت، همینجور ادامه پیدا میکنه تا جایی که دیگه هیچ کس بر اسلام یا بر مسلمانان غالب نیست، اون وقت یاران کاملا و یار خواهد آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.